ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. طبق برنامه هفته های گذشته، امشب در خدمت یکی دیگر از کارشناسان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. کارشناس محترم امشب ما جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد روستایی هستند که به نظریه‌های حرکت امام حسین در هفته‌های گذشته پرداختند. استاد سلام علیکم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. طبق بیاناتی که در هفته‌های گذشته داشتید، اولین نظریه‌ای که مطرح کردید بحث تشکیل حکومت بوده که مطرح فرمودید. اگر بشه خلاصه‌ای از مباحث گذشته تقدیم بینندگان عزیزمون بکنید و در ادامه به مباحث بعدی بپردازید، خیلی خوشحالمون میکنید.
خواهش میکنم. من قبل از هر چیز لازم میدونم یه عرض ادب و احترام و سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و ارجمندمون داشته باشم و خیلی خرسند هستم که ما رو مهمان نگاه‌های مهربانش میکردن. امیدوارم که بتونیم امشب هم با برنامه خوب دیگری مهمان لحظه های خوش این عزیزان باشیم. همونطوری که فرمودید، در بحث نظریه های حرکت امام حسین علیه السلام، ما در جلسات گذشته عرض کردیم که چندین نظریه وجود داره. بحث نظریه ای مبنی بر تشکیل حکومت اسلامی و نظریه شهادت طلبی و بله، غیر از بحث حکومت اسلامی و شهادت طلبی باز نظریه های دیگری وجود داره مبنی بر اینکه آقا حضرت میخواستن تکلیف گرایی بود این عمل حضرت و به دنبال تکلیف خودشون بودن، یا اهداف ترکیبی بعضی ها گفتن و بعضی ها هم گفتن هجرت مرگ گریزانه. ما نسبت به بحث تشکیل حکومت اسلامی مطالب فراوانی خدمت بینندگان عزیزمون عرض کردیم. من یک خلاصه ای همونطوری که فرمودید ارائه بدم و بعد در ادامه مباحث خدمت شما و بینندگانمون باشم. ما آمدیم گفتیم از زمان معاویه بررسی کردیم، گفتیم آقا ما نامه های حضرت رو از زمان معاویه که بررسی میکنیم، میبینیم که تمام هم مقام امام حسین علیه السلام همانند برادرشون امام حسن و همانند پدر محترمشون امیر مؤمنان صلوات الله سلامه علیهم بحث مبارزه با طاغوت زمانه. البته در دوره معاویه ما از امام حسین قیام مسلحانه نمی بینیم، اما در نامه‌ای که به معاویه داره، وقتی معاویه میگه موجب افتراق امت نشو و در واقع فتنه ایجاد نکن، حضرت میفرمان من فتنه ای بزرگتر از حکومت تو برای مردم نمی بینم. یعنی حضرت با تمام قوا مقابل طاغوت می ایستن. اما خب به خاطر اینکه حضرت پایبند بودن به اون صلحی که امام مجتبی علیه السلام امضا کردن، اینجا قیام مسلحانه ما نمی‌بینیم، اما ایستادگی رو می‌بینیم. بعد وارد دوره حکومت یزید شدیم، کلام امام رو در دارالاماره کوفه، در دارالاماره مدینه عزمخام بررسی کردیم، بیان کردیم، گفتگویی که بین امام و مروان و والی مدینه صورت می‌گیره، فرستادن حضرت مسلم رو باز مطرح کردیم که حضرت مسلم رو فرستاد و حتی حضرت مسلم یک سری تشکیلات و سازمان‌های تشکیل داد، مسئول بیت المال معین کرد و خب اینا همه نشون دهنده اینه که حضرت نمی‌خواد بره خودشو بکشتن بده، حضرت نمی‌خواد فرار کنه از اینجا، نه، اصلا به دنبال تشکیل حکومت اسلامی بودن. پیام‌های ارسالی کوفیان رو بررسی کردیم، متن نامه کوفیان مورد بررسی قرار گرفت، نامه‌ای که امام به کوفیان می‌نویسن و اساره در واقع 18,000 یا 12,000 نامه کوفی رو امام در یک جمله میگن، این رو خدمت بینندگانمون عرض کردیم. درگیری که پیروان امام با پیروان والی مکه دارن در خارج از مکه مکرمه، این رو بیان کردیم. تصرف کاروان یمن که این مال حکومت بود اما امام اون حکومت رو مشروع نمیداند، همونطوری که امام حسن مصطفی علیه السلام معاویه رو مشروع نمیدانستن حکومتش رو و او رو برای تصرف در بیت المال هیچ حقی براش قائل نبودن، خب امام حسین علیه السلام و همینطور در همین راستا کاروان تجاری یمن رو، کاروان یمن که از یمن داره میاد برای حکومت این رو تصرف میکنن. کلام امام به فرزدق مورد بررسی قرار گرفت، نامه حضرت مسلم به آقا ابا عبدالله، محتویات دفاع حضرت مسلم، دفاعیاتی که در برابر عبیدالله ابن زیاد داره، عزم امام به ادامه مسیر بعد از خبر شهادت حضرت مسلم و تلقی رجال سیاسی اون عصر، اینها بیان شد. فهم کسانی که با امام جنگیدن و اونایی که در لشکر بالاخره یزید بودن، علت اینکه چرا با امام می جنگند، امام مثلا چه کار کرده بود، فهم اونا رو خدمت بینندگانمون عرض کردیم. مواجهه حکومت، نوع مواجهه حکومت با حرکت امام، خود این رمزگشایی کردیم این رو که این نوع مواجهه حاکی از اینه که امام واقعا می‌خواستن حکومت تشکیل بدن. فهم یزید رو مورد بررسی قرار دادیم که خود یزید اصلا بعد از چه قبل از قیام عاشورا چه بعد از قیام عاشورا تلقیش از حرکت امام حسین چیست. فهم معاویه پسر یزید رو مطرح کردیم و روایات اهل بیت علیهم السلام رو در این زمینه، یعنی یک روایت معتبری از کافی شریف ما نقل کردیم و از اون طرف برخی روایات رو از خود امام حسین علیه السلام از منابع اهل سنت. اما تا به اینجا رو ما خدمت بینندگانمون عرض کردیم و یک خلاصه‌ای بود این از مباحثی که تا به اینجا ما خدمت بینندگانمون گفتیم. من در خدمت شما هستم.
خب استاد از شما تشکر می‌کنیم بابت اینکه به خوبی هم مؤیداتی رو ذکر کردید و هم دلایلی رو در جهت تثبیت این نظریه و به خوبی مطرح کردید و این از ذکاوت شما نشد میگیره. خیلی ممنونیم. و انشالله با کسب اجازه از محضر استاد و شما بینندگان عزیز بریم یک میان برنامه ببینیم و دوباره برگردیم بر و برنامه‌مون رو ادامه بدیم.
صلي في الهوى صفا فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان محترم و اهل فضل شبکه جهانی ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در قسمت قبل حضرت استاد بیان کردند دلایل و مؤیداتشون رو پیرامون نظریه تشکیل حکومت اسلامی توسط امام حسین علیه السلام. خب حضرت استاد، سوالی که بنده از محضرتون دارم اینه که آیا این بحث تتمه‌ای داره یا به بحث جدیدی میخواید بپردازید؟
خب یه مقداری از این بحث باقی مان، ما بنامون بر این بود که هفته قبل بگیم، اما خب بالاخره فرصت اجازه نداد و بحث بسیار مهمی هم هست در مورد حرکت امام حسین علیه السلام. ببین، وقتی امام علیه السلام میخواستن حرکت بکنن به سمت عراق، یکی از کسانی که محضر امام رسید و با حضرت صحبتهایی کرد و قصدش حالا خیرخواهی بود، جناب محمد حنفی است،
برادر امام.
خب بله بله، محمد حنفی خب خودش توان شرکت در جنگ نداشت، اون دستش فلج بود و در نقل داریم مرحوم علامه حلی دارن که ایشون گفتن من حتی توان این که یه نیزه دستم بگیرم، شمشیر دستم بگیرم ندارم. اما خب طبیعتاً از امام هم درخواستی داشت که امام علیه السلام برای به قول معروف قیام نرن به سمت کوفه. سابقه کوفیان رو گوشزد کرد و اینها. در آخر امر امام علیه السلام یه وصیتی به محمد حنفی میکنه که محتوای این وصیت بسیار بسیار برای ما راهگشا و کارگشا است، برای که بفهمیم و حرکت امام چی بوده. ببینید کتاب الفتوح ابن
عثیمین، حضرت اونجا کلید بحث رو بیان میکنن، یعنی یه جوری حرکت خودشون رو
یک کلید واژه حضرت به کار میبرن.
درسته
که این بار داره، بار معنایی داره این کلید واژه. ببینید کتاب الفتوح ابن عثیمین کتابیه که این گزارش رو ثبت کرده. قبل از او آقای بلازوری یا آقای تبری و اینها ثبت نکردن رو، ابن عثیمین ثبت کرده. من هفته پیش یه اشاره داشتم، اما باز باید یه تکمله به این بحثم بزنم، لازم این بحث قبل رو این تیکش رو تکرار بکنم. ببین کتاب الفتوح ابن عثیمین جلد پنجم وصیت امام حسین به محمد حنفیه. امام جمله می‌فرمایند که و انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما و انما خرجت لطلب النجاح و الصلاح في امة جدي محمد صلى الله عليه واله، اريد ان امر بالمعروف و انهى عن المنكر و اسير بسيرة جدي محمد و سيرة ابي علي بن ابي طالب و سيرة الخلفاء الراشدين المهديين. این جمله بخشی از وصیت امام علیه السلام. فهمدن که من خروج نکردم از روی سرمستی و برای طلب فساد و خلاصه فساد در زمین، از روی ظلم خروج نکردم، من خروجم به جهت طلب نجات و ایجاد اصلاح در جامعه و امت جدم رسول خدا. قصد من اینه که امر معروف و نهی از منکر بکنم و بر اساس سیره جدم رسول خدا و امیر مؤمنان و سیره خلفای راشدین مهدیین، خلفای راشد هدایتگر عمل بکنم. خب ما چند تا بحث راجع به این داریم. اولا واژه خروج، من این واژه خروج اون کلید واژه هست، این بار داره، اصلا این کلمه یعنی چی؟ من این رو باید راجبش صحبت بکنم. ما مثلا در قیام گاهی اوقات مثلا واژه خروج رو به کار میبرن، گاهی اوقات واژه بقی رو به کار میبرن و بغات ما مثلا در مورد اهل جمل، اهل صفین، اهل نهروان در کتاب مثلا تلخیص الحبیر ابن حجر عسقلانی داریم که اونجا میگه که به نقل از رافعی کبیر میگه که قوله ان اهل الجمل و صفین و نهروان بغاتون هو کذالک. میگه آقا در مورد اهل جمل و صفین و نهروان گفتن اینا سرکش و یاغی بودن، هو کذالک همینجوره این باقیه. اما واژه خروج یه زمانی به کار میره که شما علیه نظام فاسد بخوای خروج بکنی. مثلا خود این ماده اینجوریه. چرا به خوارج میگفتن خوارج؟ خوارج به زعم و گمان خودشون حکومت امیرالمومنین رو فاسد میدونستن. لذا اومدن نسبت کفر و شرک به حضرت دادن دیگه. خواستن مقابل کسی که او رو کافر میدانن و مشرک قیام بکنن. این نظام رو فاسد میدونستن. لذا اصلا واژه خروج این ما به ازاره داره، معناش اینه که حالا من برخی مستندات رو در این زمینه خدمت شما نمایش میدم. اما قبل از اون چون میخوام از این صفحه عبور بکنم، این واژه سیره خلفاء راشدین مهدیین ممکنه این تصور و این مطلب برای کسی پیش بیاد که این مقصودش خلفای سگانه است، مقصود حضرت، در حالی که این نیست، این مقصود حضرت نیست. دلایلی برای این قصه من دارم که حالا انشاءالله در ادامه خدمت بینندگان عزیزمون عرض خواهم کرد. اما نسبت به واژه خروج، شما ملاحظه بفرمایید در کتابی هست که به نام الجهاد و القتال و سیاست شرعیه، دکتر محمد خیر هیکل، این رساله دکتراش، این کتاب درست. کتاب بسیار جالبیه. بعد ایشون میاد واژه شناسی میکنه، داره ابن حزم این رو چاپ کرده همونطور که بینندگان اون میبینن در صفحه 113 میاد در مبحثش ششم میگه القتال ضد انحراف الحاکم، جنگیدن ضد انحراف حاکم. میگه این بحث این مدل قتال نامهایی در کتب گذشته و محدثین برای این موضوع گذاشتن، یعنی جنگ ضد انحراف حاکم. میگه این واژه ها چیه؟ الخروج، اولین واژه واژه خروجه. میگه وقتی میخوای ضد انحراف حاکم قیام کنی بهش میگن خروج. ول خروج المسلح و الثوره و الثوره الاسلامیه و الثوره المسلحه و النهوض الی آخر، همینجوری تا آخر میاد این واژگان رو میگه. پس اولین واژه برای جنگیدن ضد انحراف حاکم واژه خروجه. در ادبیات در واقع کتاب‌های سیاسی این معنا
عبارت رو به کار می‌بره.
بله این عبارت به کار می‌ره برای این مثال. بعد در ادامه میگه در صفحه 114 میگه و کل هذه التسمیات، همه اینا گذاره و غیر اینها، مما يدل علیها تعنی امرا واحدا، میگه تمام اینها هر آنچه که دلالت میکنه علیها، بر چی؟ بر قیام و قتال ضد انحراف حاکم. تمام این واژگانی که گفتیم، ببین واژه بغات تو اینا نیست، بغی تو اینا نیست،
خروجه
اینا، خروج و خروج و مسلح و انقلاب و انقلاب اسلامی و نمیدونم انقلاب و مسلحانه و اینا، اصلا واژه بغی تو اینا نیست. میگه تمام این واژگان و هر چی که بر همینا دلالت میکنه بر یه امر واحد اینا راهنمایی میکنن ما رو، و اون چیه؟ استعمال و سلاح، سلاح دست گرفتن برای چی؟ برای به هدف، به غایت و هدف اسقاط حاکم منحرف. حاکمی که منحرفه، حاکمی که استحقاق داره در رأی ثائرین، در رأی انقلابی ها استحقاق چی داره؟ استحقاق سقوط داره، باید به این ببرنش. پس این حق واژه خروج، این واژه خروج اینه، قیام مسلحانه ضد انحراف حاکم. امام هم فهمدن انی خرجتو، مثلا انی لم اخرج اشرا ولا بطنا ولا مسلما ولا زنا، انی خرجتو، من خارج شدم برای چی؟ برای طلب اصلاح و امر معروف و نهی از منکر و الی آخر. خب این واژه خروج. اما واژه‌ای که مقابل این واژه است، واژه‌ای که بقیه، خب ملاحظه فرمایید کتابی هست به نام شرح و حدود ابن عرفه که بهش میگن الهدایت الکافیت الشافیه لبیان الحقاق امام ابن عرفه الوافیه. این کتاب از کتاب های اصطلاحیه، یعنی یک سری واژگان و اصطلاحات رو معنا میکنه در فقه و اینها. ملاحظه فرمایید در این شرح حدود ابن عرفه که دارالغرب اسلامی هم چاپ کرده در بیروت لبنان، باب البغی دقت بکنید، باب البغی میگه البغی الامتناع من طاعت من ثبتت امامته فی غیر معصیت به مغالبت ولو تعولا. میگه بغی امتناع از اطاعت کسی است که امامت او ثابت شده اما در غیر امور معصیتی.
ولی شما میخوای در واقع خلاف جهت اون حرکت بکنی.
همین. ببین این معنیش چیه؟ مثلا آقا امیرالمومنین امامتشون ثابت شده بود.
درسته.
لذا کسانی که مقابل حضرت میشنن بهشون میگن چی؟ باقی.
باقی
و بغات. اما آقای یزید امامتش به صورت شرعی ثابت
نیست
شده بود. با ارهاب و عملیات‌های تروریستی بود. ببین سعد ابی وقاص رو با عملیات تروریستی کشتن.
بله.
آقا امام حسن مشتبه هم همینطور. یعنی این ترورهای مخفیانه‌ای که انجام میدادن یا مثلا بعضی از افراد رو مثلا از مرکز حکومت دور میکرد و دستور میداد مثلا آقا فلان پزشکی یهودی او رو بکش، یعنی میخریدن پزشکا رو میخریدن یا افرادی رو معین که آقا برید ترور کنید، اصلا شرعی نبود. که آقای رشید رضا من قبلا خدمت بینندگان جلسه گذشته نشون دادم، میگه با مکر و خدعه اصلا یزید اومد و حاکم شد و حالا دیگه داستان‌های زیاد در این زمینه هست، ما نمی‌خوام خیلی به اون برگردیم.
حالا اگه لذا بخوایم بگیم حتی مفاد صلح‌نامه را هم زیر پا گذاشته، حتی اگر ما این دیدگاه را داشته باشیم به حساب حکومتش حکومت به حقی نبوده دیگه.
پدرش زیر پا گذاشت، خودش هم که اصلا پایبند نبود
بلد.
و طرف صلح هم نبود، پسر همون پدره. اینا اصلا به صلح امام حسن اصلا پایبند نبودن،
پایبند نشدن.
بله. و به هیچ عنوان امامتش هم اصلا ثابت نشده بود. ببین ما در اندیشه سیاسی اهل سنت بحث که میشه میگن آقا مثلا یا میگن اجماع،
بله،
یا حالا کاری نداریم که آیا اینا واقع شد یا نشد ها، اما بذار کل، یا میگن اجماع یا میگن استخلاف یا مثلا میان میگن شورا،
بله.
خب اما اینا یزید کدومشه؟ هیچ کدوم شرعی نیست. لذا میان چی میگن؟ میگن خلافت 30 ساله بعد از اون میشه پادشاهی ملکن عزوزا، بر اساس روایت پیامبر این حرف رو میزنن. حالا روایتی که بالاخره در منابع اونها هست صرف نظر از درستی یا نادرستیش ما به اون کاری نداریم. صحبت ما اینجاست که حتی اون روایتی که آقایون قبول دارن میگن از دوره معاویه بعد پادشاهی نام میبرن، خلافت نبوت از اون نام نمیبرن. و مخصوصا یزید، آقا آیا اجماع اهل حل و عقدی با یزید داشتیم؟ نداشتیم ما. آیا شورای اومد یزید رو معین کرد؟ نداشتیم ما. بله پدرش معین کرد، اما چجوری؟ پدرش در صلح‌نامه نوشته بود که بعد از خودش حق نداره به کسی واگذار بکنه. اصلا ماجرا این بود. ما مفصل در یک شب قبل از برنامه شهادت امام حسن مصطفی علیه السلام من مفاد صلح امام حسن رو به لحاظ تاریخی بررسی کردم و گفتم این چیزی که مشهور بعضن بین مردم این غلطه. من توضیح دادم. و اصلا معاویه حق نداره بعد خودش کسی رو معین بکنه. یعنی حتی اون استخلاف هم اینجا معنا نداره. پس بنابراین در واقع مقابله با یزید دیگه بغی نیست. خروجه. اونی که عرض کردم. بعد میاد ادامه میده. میگه ببینید من ثبتت امامتو. میگه این قید یعنی چی؟ یعنی انعقدت شرعن. کسی که شرعن منعقد شده باشه امامتش. میگه خارج میشه به واسطه این قید یا مصنف خارج میکنه به واسطه این قید اطاعت و امامت کسی رو که امامتش منعقد نشده شرعن. بعد میگه فی غیر معصیتن. ببینید ما یه زمانی اطاعت از یک حاکمی جایز شمرده شده، واجب شده به قول معروف. حالا این حاکم اومده حکومت به دست گرفته، باید از او اطاعت بکنه. اما آیا در همه چیز باید اطاعت بشه؟ میگه نه، در معصیت نباید اطاعت بشه. بعد میگه به این واسطه این قید خارج میکنه این که زمانی که یک امام جامعه ای بیاد به معصیت امر بکنه، حالا اگر کسی امتناع کرد از اطاعت او که به معصیت امر کرده، این دیگه باقی نیستش. خروج کرد. برای چی خروج میکنم؟ برای اینکه تو امر به معصیت میکنی.
پس استاد در واقع عبارت امام حسین علیه السلام هدف داره،
کاملا هدف داره.
لم اخرج عشرا ولا بترا.
بله.
در واقع میخواد حضرت بگه که بدونید من در چه جایگاهی ایستادم.
بله. اصلا هدف آقا ابو عبدالله علیه السلام همینه. میخواد این رو بگه، بگه آقا اصلا گمان نکنید که من اصلا الان اینجا آمدم از روی سرمستی یه کاری انجام بدم یا مثلا دنبال اینم که فقط یه چیزی دستم رو بگیره، یعنی یه تصاحبی بکنم حکومت رو به هر قیمتی حکومت بکنم. نه، من دنباله کار من، اولا کار من خروج بقیه نیست.
نیست. بله.
ضد انحراف این. ثانیا هدف من امر و معروفه. هدف من اینه که سیره جدم رو پیاده بکنم، چون این سیره از بین رفته بود.
درست.
شما در نهج العلاقه ببینید آقا امیرالمومنین فرمود ان هذا الدين كان في ايد الاشرار، اینا به سنت آل فرعون عمل میکردن و مواردی که حضرت فرمود. یا دوره اموی رو شما ببینید، من حالا بینندگان عزیزمون وعده دادم که راجع به گونه های دشمنی با امیرالمومنین علیه السلام در دوره اموی بحث بکنم
انشاءالله.
که اصلا چیکار کردن اینا، چجوری سنت سیره پیامبر از بین رفت. خب لذا اینجا صحبت اینجاست، میگه آقا حالا اگر کسی امتناع کرد از اطاعت یک خلیفه‌ای که داره چیکار میکنه، داره معصیت میکنه و دستور معصیت میده، میگه این دیگه بهش باقی نمیگن. این خیلی نکته مهمی. خب این تا به اینجا وصیت امام علیه السلام و حق ماده خروج. اما بریم بپردازیم به اون بحث اینکه حضرت فرمودن سیره پدرم علی بن ابی طالب و سیره خلفای راشدین مهدیین. خب این اگر فقط سیره خلفای راشدین بود، کسی ممکن بود بگه آقا این مقصودش خلفای سگانه هستن، خلفایی که قبل از امیرالمؤمنین بودن. خب البته بعضی اومدن در این نقل بحث کردن که آقا در دوره امام حسین اصلا این واژه راشدین به کار نمی رفته، بعضی اومدن این گونه وارد بحث شدن، اما من نمیخوام
که یعنی اصلا این واژه نبوده که ما نسبت بدیم به
بله
اونها.
لذا تو اون ادبیات اگه ما بخوایم بریم، تو اون کانتکست اگه بخوایم بریم بررسی بکنیم، میگیم آقا مثلا این از باب تبعیض حجیت، یعنی نصفش که نصف. این واژه توش نیست معتبر است، مورد قبول است، این تیکه مورد قبول نیست. این بحث تبعیض حجت مثلا زمانی توی شیعه هست، توی سنی هست، توی حتی وهابیت هست، یعنی میگن آقا این تیکه سازگاری نداره، این تیکه منکره یا هرچی، اینو میذاریم کنار اما بقیهش رو عمل میکنیم.
یعنی بقیه مفاد حدیث رو ما کنار
نمیذاریم، این تیکه رو.
بله.
حالا این زمانیه که ما بخوایم در اون کانتکست این روایت رو ببینیم، اما این زمان نه، ما نمیخوایم اینجوری ببینیم. ما میگیم آقا بالاخره ما در کتب فقهی که مثلا در قرن دوم هست، ما میبینیم مثلا این واژه خلفای راشدین استدلال شده یا توی کتاب‌های احادیث و مثلا این آقا اومده سند داده فلانی 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 فلانی، برمیگرده به عصر امام حسین یا به عصر آقا امیرالمومنین، این واژه به کار رفته.
درست.
حالا یا به غلط یا به درست، کاری نداریم با این حرفاشون.
فعلا اون جهت رو نمیخوام
بررسی کنم. من اصلا نمیخوام وارد این غلط و درستی بشم.
درسته.
و نمیخوام هم وارد بشم که آقا همچین واژه‌ای اصلا در اون زمان بوده است یا نبوده. این یه کار بسیار سختیه. ما اگر بخوایم بگیم آقا این واژه در اون دوره نبوده، طبیعتاً با روش تاریخ گذاری احادیث، تمام احادیثی که در اون سلسله سند اومده، سندش هم معتبره و این واژه استعمال شده توسط راوی، تمام اینها رو باید جعلش رو بتونیم ثابت بکنیم از یه مدت زمانی بعد از عصر امام حسین. این کارو
تجربهشی سخت.
بله. من اصلا با اون کاری ندارم. من راجع به این واژه یکی المهدیینش میخوام بحث بکنم.
خب.
و یکی راجع به این که این سیره خلفای راشدین رو اگر ما انطباق بدیم بر خلفای سگانه، آیا این شدنیست یا نه؟ آیا این ادبیات با امام حسین سازگاری دارد یا
ندارد؟
خیر. ببینید خلفاء راشدین المهدی، ما باید بریم سراغ ادبیات آقا رسول خدا، ببینیم در ادبیات رسول خدا کسی که هدایتگر کیست. آیا پیامبر در جایی که اسم خلفای قبل رو آورده، مثلا جناب ابوبکر، جناب عمر و اسم امیرالمؤمنین رو هم آورده، آیا هدایتگری رو به اونها نسبت داده یا
نداده؟
این خیلی مهمه که ما بتونیم این لقب رو بدیم.
یعنی در واقع شما میخواید مصداق هدایت، این مصداق خلیفه هدایتگر رو در کلام رسول خدا پیدا بکنید.
آره. مصداق کیه؟
درست.
خب ببین وقتی ما میخواییم یه لقب بدیم، ببین چون زمان عربیه، عرب با حساب کتاب حرف میزنه، بی حساب کتاب حرف نمیزنه. خب
بله.
ما ببینید یه روایتی هست معروف هست به روایت صراط مستقیم، سندش هم معتبره و عرض کنم محضر مبارکتون نه تنها علمای اهل سنت بلکه حتی علمای وهابیت هم این روایت رو سندش رو
قبول
معتبر میدانن. ملاحظه بفرمایید، کتاب الاحادیث المختاره، آقای مقدسی نویسنده این کتاب. خب پروفسور عبدالملک بن عبدالله بن دوهیش که از علمای وهابیه، خب ایشون هم این سند روایت رو معتبر میدونه. روایت رو با هم دیگه ببینیم. اینجا ببینید، ببینید صفحه جلد دوم صفحه 86، ببینید اینجا جزء الجزء الثانی جلد دوم، خب در صفحه شماره 86، این شماره صفحه، روایت 463. خب روایت 463 در پاورقی چی گفته شده؟ اسناده او صحیح، روایت معتبر. خب حالا بیم ببینیم متن روایت رو. قیل یا رسول الله من نعمر بعدک، یا رسول الله بعد از شما کیو امیر خودمون قرار بدیم؟ ببینید اسم ابوبکر، اسم عمر و اسم امیرالمومنین اومده. ببینید واژه هدایتگر پیامبر برای کی به کار میبره؟ میگه اگر ابوبکر شما انتخاب بکنید، تجدوه امینا زاهدا فی الدنیا راغبا فی الاخره. اصلا این کلمه هدایتگر درش
نیست.
یک شخصی مثلا امین و اهل زهد در دنیا و متمایل به آخرت. اگر عمر رو قرار بدید قویا امینا، فرد قوی و امین و در راه خدا از سرزنش کسی نمیترسه، حالا کار نداریم، متن روایت ما داریم میخونیم، محتوا رو نمیخوایم بررسی بکنیم، فقط ما دنبال واژه هدایتگری هستیم. اما وقتی میاد به امیرالمومنین میپردازه، میفهمه انت تؤمروا علیا ولا اراکم فاعلین تجدوا هادیا مهدیا یاخذ بكم الطريق المستقيم. اگر شما علی رو انتخاب بکنید که چشمم آب نمیخوره این کارو انجام بدید، او رو هدایت کننده و هدایت شده مییابید و او شما رو به راه راست هدایت میکنه. خب ببینید در اینجا اگر قرار باشه این لقب، یعنی لقب هدایتگری برای این افراد هم باشه، وقتی پیامبر داره اسم اینها رو کنار هم میاره، این صفت رو برای همه میاره، اما این صفت فقط برای یه نفر آورده، برای اونا نیاورده. ببین من نمیخوام منکر بشم آیا در منابع اهل سنت اونا فضیلتی دارن ندارن، من کاری ندارم، من اینجا دارم ادبیات پیامبر رو بررسی میکنم.
و این واژه لا اراکم فاعلین هم به نظر
بله بله این بسیار واژه مهمیه، بحث داره، اما خب در حوزه بحث ما الان نیست.
نیستش.
ما اینجا فعلا با این هادی مهدی ها کار داریم. ما اگر بخوایم بگیم امام حسین بخواد این عبارت رو به کار ببره، امام حسین خلاف سنت رسول خدا عمل
نمی‌کنه.
حسینون منی و انا من حسین. امام حسین پاره وجود پیامبره.
درسته.
در صراط پیامبر حرکت میکنه. پس بر اساس این روایت پیامبر، این آقا این واژه در لسان پیامبر نیومده، در زمانی که داره مقایسه میکنه اینا رو با هم دیگه، خیلی مهمه این مقایسه اینها. خب این نکته،
یعنی پیغمبر در مقایسه‌ای که انجام میده و به زعم، حالا ما چون داریم شما لطف کردید و دارید از سنت‌های اهل سنت بررسی میکنید کتاب مقدسی،
درست،
و پیغمبر، بیان شما اینه که پیغمبر وقتی داره مصداق بیان میکنه برای خلفای بعد از خودش، هیچ وقت صفت هادی و مهدی رو برای اون دو نفر دیگر نیاورده.
من عرضم اینه،
یعنی میخواید بگید
شاید آقایون بیان بگن یه روایتی هست.
بله.
ما قبلا دوستانمون تحدی کردن اینجا، گفتن آقا شما یه روایت بیارید که ما نتونیم بهش ایراد بگیریم، اما من دارم اینو عرض میکنم، من کار با روایت دیگه ندارم، بیارن اونجا موردش بحث میکنیم راجبش، اما من راجب این روایت دارم بحث میکنم که میگم آقا از باب الزام، از باب الزام آقا شما این روایت رو معتبر دانسته اید، درسته؟
بله.
در این روایت که معتبر دانسته اید، حضرت در مقام مقایسه است، این گزینه، این گزینه، این گزینه،
و خصوصیات رو بیان
میکنه. آره. و ببین در مقام بیانه، در مقام مقایسه است. هادیان مهدیان هدایتگر رو برای یکی مطرح کرد، برای اون یکی مطرح
نکرد،
برای یکی مطرح نکرد. ببین اون چیزایی که برای اونا داره مطرح میکنه جنبه های شخصی داره، جنبه های اجتماعی نداره، جنبه های رهبری جامعه نداره. خب این زمانی ما فلانی مثلا آدم قدرتمندیه به لحاظ سیاسی مثلا، خب و مثلا به لحاظ قبیلگی، این قویان کی گفته حتما اجتماعیه؟ نه، ممکنه نه بگه خود شخصا قویه مثلا. آقا آدم امانت داریه، ولی لزوماً آیا هر امانت داری میتونه سیاستمدار خوبی هم باشه؟ نه. هر امانت داری میتونه هدایت به صراط مستقیم هم بکنه؟ نه.
البته حضرت استاد این نکته برای اهل فن پوشیده نیستش که عبارت و اصطلاح طریق مستقیم خودش پر از حرفه، پر از بیانه، و این رو حتما باید اهل تحقیق، اهل فضل که بینندگان این برنامه هستن لحاظ
خب
بکنن.
حالا ببینید، پس اینجا تو ادبیات پیامبر برای اون خلفا در مقام مقایسه، من تأکید میکنم مقام مقایسه با اونها، این به کار نرفت.
نرفت.
هادی المهدی برای امیرالمومنین. این یک نکته. اما نکته بعدی که بخوام عرض بکنم، شما ببینید داره امام حسین علیه السلام تو این روایت چی میفرمان؟ میگن سیره جدم رسول خدا، سیره پدرم امیرالمومنان و سیره خلفای راهنما به خیر و هدایت کننده و هدایت شده. خب
درسته.
طبیعتاً زمانی ما این عطف و انجام میدیم که اینا همه همراستا با هم دیگه باشن. ببین مثلا قرآن میگه اطیع الله، اطیع الرسول و اولی الامر. اینا ببین سه تا اطاعت، اطاعت بیچون و چرا در عرض هم نتیجه مساوی با عصمت. خب اینجا داره میگه آقا سیره رسول خدا، سیره امیرالمومنین، سیره خلفای راشدین مهدیین. طبیعتاً باید این سه سیره با هم همراستا باشن. یعنی در ادبیات امیرالمومنین علیه السلام هم باید اگر مصداق اون خلفای سگانه باشند، باید در ادبیات امیرالمومنین علیه السلام هم اون سیره یک امضای پاش
خورده باشه.
در ادبیات رسول خدا که نخورد این امضا. بریم تو ادبیات امیرالمومنین. شما ملاحظه بفرمایید در کتابی هست به نام الهاول کبیر مال آقای ماوردیه. ماوردی از علمای بزرگ شافعی مذهب اهل سنت، آدم کوچیکی نیست ماوردی. جلد 16 کتابش یه بحثی رو مطرح میکنه در چاپ دارالکتب العلمیه در صفحه 162، جلد 16 صفحه 162 یه بحثی میکنه به نقل از اصحاب جناب آقای ابی حنیفه. میگه اصحاب جناب ابی حنیفه گفتن حاکم مخیر است بین این که بر اساس اجتهاد خودش عمل بکنه یا اجتهاد کسی که از او اعلم است. حالا اون که از او اعلمه میتونه از اهل عصرش باشه یا کسان دیگه. بعد میگه استدلال اینا چیه؟ استدلال اینا این است که عبدالرحمن بن عوف زمانی که بحث شورا مطرح شد و آمد بر سراغ به قول معروف امیرالمومنین یا عثمان که با یکی از اینها بیعت بکنه، قال لعلی به امیرالمومنین گفت که ابایعک که علی کتاب الله و سنت رسوله و سیرت شیخین ابوبکر و عمر، من با تو بیعت میکنم بر کتاب خدا، سنت رسوله و سیره شیخین جناب ابوبکر و عمر. فقال علی علیه السلام بل علی کتاب الله و سنت رسولهی و اجتهاد رأی. آقا من نه خیر، اینجوری
خبری نیست. از سیره شیخین نیست.
یعنی من به این کتاب خدا گفتی باشه، سنت رسول خدا گفتی باشه، نظر خودم. بعد میره سراغ عثمان، عثمان میگه نعم باشه من قبول دارم، فبایعه، با عثمان بیعت میکنه. بعد آقای ماوردی میاد میگه استدلال احناف رو اینجا میاد چیکار میکنه؟ تقریر میکنه. میگه ببین اینا استدلال کردن به چی استدلال کردن؟ میگه اولا اینا در استدلال اولشون گفتن که ان علیان امتنع من تقلید هما، امیرالمومنین از تقلید اونا امتنا کرد. چرا؟ لانه رعا انه اعلم من هما، چون خودشو اعلم از اونا میدونست، یعنی سیره اونا رو قبول نداشت. و عثمان قبول کرد چون اونا رو اعلم از فرض کن خودش میدونست. درست شد؟ این بحث رو میبره رو اعلم و غیر اعلم بودن. اما حق این بحث چیه؟ این که امیرالمومنین سیره اونها رو قبول نداره. پس در ادبیات رسول خدا واژه هادی و مهدی برای اونها در مقایسه با امیرالمومنین به کار
نرفته.
اینجا هم بحث مقایسه است. اگه بخوایم خلفای راشدین رو اونها بگیریم، در ادبیات امیرالمومنین هم سیره اونها مردود اعلام شده، پس این هم راستا
نیستن.
آیا فقط ماوردی گفته؟ نه، ما در کتاب ذهبی هم داریم سیر اعلام نبلا. ملاحظه بفرمایید در اون بخشی که سیره خلفا هستش در اونجا بحث میکنه، در چاپ مسند رساله چاپای 28 جلدی سیر هست، چون این سیر مسند رساله چاپ 25 جلدی داره، چاپ 28 جلدی، این 28 جلدیه. ملاحظه بکنید اینجا در صفحه 166 میگه اما علی و اما عثمان، یا یکی از این دوتا، اما علی و اما عثمان. قم الی یا علی. علی بلند شو بیا. امیرالمومنین میان کنار منبر، بعد آقای صحبت عبدالرحمن بن عوف دست حضرت رو میگیره، میگه هل انت مبایعی علی کتاب الله و سنت نبی و فعل ابوبکر و عمر؟ آیا این کارو میکنی؟ حضرت میگه اللهم لا، ولكن علی جهدی من ذلک و طاقتی، بر به قول معروف جهد و طاقت خودم. ذهبی اینجا نمیاره که بگه آقا گفت سنت رسول خدا بله، کتاب خدا بله، ابوبکر و عمر نه، فقط میگه گفت نه. خب حالا ادامهش رو بخونیم. بعد عرض کنم که فقال، بعد قم یا عثمان، عثمان بلند شد، او رو آورد و در جایگاه امیرالمومنین قرار داد و گفت که تو بیعت میکنی بر این سه تا مورد؟ اللهم نعم. عثمان گفت بله. بعد تمام شد. حالا که تمام شد، عبدالرحمن گفت خدای شاهد باشه اینها. بعد میگه وقعد عبدالرحمن مقعد رسول الله من المنبر، عبدالرحمن رفت جای پیامبر رو منبر نشست. و تلک علیون، امیر رو ببینم اونجوری تکل. عبدالرحمن اومد گفت هر کسی نمیدونم خلاصه بیعت رو بشکنه بر خودش، نمیدونم علیه خودش شکسته و آیه قرآن خوند و اینها، و خلاصه کسی که وفا بکنه به اون چیزی که خدا پیمان بسته اجر عظیم داره. فرجع علیون، امیر المومن اینجا دیگه ناراحت شدن، برگشتن، یشق الناس، میگه اومدن مردم رو شکافتن. و بعد حضرت با عثمان میگه بیعت کرد که حالا ما اینو قبول نداریم. و هوا یقول خدعتون و ایما خدعه و ایما خدعه، نیرنگی بود، فری بود و چه
فریب بزرگ.
خب بعد در جالب اینجاست، در مقدمه ابن خلدون هم این مسئله آمده. خب شما ملاحظه دارید مقدمه ابن خلدون که تک جلدی هست، چاپ دارالفکر، اینجا یک بحثی رو مطرح میکنه در صفحه 262 و میاد میگه که بله، عرض کنم در دوره عمر، عمر یک شورای 6 نفره‌ای قرار داد و اینها، و به اینا گفت باید شما یک کسی رو انتخاب بکنید و خلاصه عبدالرحمن بن عوف هم حق وتو داره، بالاخره اون نظری که او بده مورد قبوله. بعد میگه که عبدالرحمن بن عوف آمد و بحث عثمان و امیرالمومنین رو مطرح کرد و آمد چی گفت؟ و گفت آقا شما باید این گونه بیعت بکنید، الا لزوم الاقتداء بالشیخین فی کل ما یئن دون اجتهادی فانعقد امر عثمان. ببینید تکیه بر روی چیه؟ لزوم اقتداء بالشیخین، لزوم اقتداء به خلیفه اول دوم و پیروی از اونها. و بعد میگه امر عثمان منعقد شد، یعنی امر امیرالمومنین منعقد
نشد.
پس در ادبیات پیامبر در مقام مقایسه اونها با امیر مؤمنان واژه هادیان مهدی در مورد پیامبر در روایت معتبر آقایون به کار رفته، و در ادبیات امیرالمومنین هم سیره شیخان امضا پاش نیست. بنابراین این عبارت آقا ابو عبدالله علیه السلام در کتاب الفتوح ابن اعصم، مقصودش از خلفاء الراشدین بر فرضی که این واژه در اون دوره کاربست داشته باشه، خلفای سگانه نیست. پس کی مد نظره؟ میگه خلفای راشدین مهدیین. آقا قبل از سنت رسول خدا و قبل از سیره امیرالمومنین ما مرجع دینیمون کجاست؟ کتاب خداست.
بله.
قرآن دیگه. ما وقتی در قرآن میریم بررسی میکنیم، میبینیم این خلفای هدایتگر انبیا هستن. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، یا انی جاعل فی الارض خلیفه، یا داوود انا جعلنا که خلیفه فی الارض فحکم الی آخر آیه. خب اون کسی که خلیفه هدایتگره در قرآن و ائمه هست که یهدون به امرنا، او صفت هدایتگری در وجود داره انبیاست. پس امام حسین علیه السلام میفرمایند که من اراده دارم امر معروف بکنم، اراده دارم نهی از منکر بکنم، اراده دارم بر اساس سیره جدم رسول خدا، سیره امیر مؤمنان و سیره انبیای هدایتگر
عمل بکنم.
چرا میگه سیره انبیای هدایتگر؟ چون حق دعوت امام حسین علیه السلام امر به معروف و نهی از منکر است. سیره انبیای هدایتگر در امر به معروف و نهی از منکر چیه؟ حد اعلای اون تشکیل حکومت اسلامیه، برای اینکه بتونن حدود الهی رو در جامعه در واقع پیاده بکنن.
خیلی ممنونیم از حضرت استاد روستایی، خیلی مستفیض شدیم از محضرشون و از شما بینندگان محترم ممنونیم و کمال تقدیر و تشکر داریم که تا به این لحظه ما رو مهمان نگاه گرمتون کردید. همونطور که من با شما صحبت میکنم شما میتونید با شماره تلفنی که زیرنویس میشه توسط عوامل پشت صحنه تماس بگیرید و ما صدای گرمتون رو در استودیو بشنویم، و اگر سوالی دارید، نکته‌ای دارید، بیان بفرمایید، و اگر کسی هم براش امکانات تماس نبود میتونن پیام بفرستن، دوستان ما لحاظ میکنن و انشالله سوالاتی که مفید باشن از محضر استاد پرسیده خواهد شد. قبل از هر چیزی بریم با هم یک برنامه ببینیم و دوباره برگردیم به استودیو. یا علی.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. مختلف الملوان وتعاقب العصران. مختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وكر الجديدان تقبل الفرقدا. وبلغ روحه وبلغ روحه وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية
در خدمت شما عزیزان محترم هستیم. امیدوارم که دلاتون، نگاهتون و زندگیتون مورد توجه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه. خب از بیانات استاد گرانقدر استفاده بردیم. سوالی که از محضر استاد دارم اینه که استاد، در خصوص این نظریه‌ای که بیان کردید، یعنی نظریه تشکیل حکومت اسلامی، آیا شبهاتی که حتما هست، شبهاتی که حالا مد نظر باشه و مهم باشه، کلیدی باشه، هستش که شما مطرح بفرمایید و مد نظرتون باشه؟ اگر باشه که استفاده میکنید.
ما یه تماسی هفته گذشته داشتیم، یه بیننده عزیزی به نام آقای معززنی تماس گرفتن و گفتن آقا ما روایتی داریم که مثلا وقتی آقا ابو عبدالله علیه السلام با لشکر هر و اینها مواجه شدن و با لشکر اموی، حضرت بهشون گفتن که آقا بذارید من برم یمن، اصلا بذارید اینجا نباشم. و این چطوری با حکومت خواهی و تشکیل حکومت اسلامی
سازگار؟
اگر واقعا حضرت میخوان تشکیل حکومت بدن، برای چی برن؟ چرا وای نرسن؟ خب من با توجه به اینکه سوال ایشون در یکی دو دقیقه آخر برنامه بود و بحث بسیار مبسوطی میطلبید، فرصت نداشتم که جلسه گذشته عرض بکنم، اما قول دادم به آقای معززنی عزیز که این جلسه عرض بکنم و امیدوارم که الان هم در خدمتشون باشیم و مهمان برنامه ما باشن، برنامه رو ببینن و بتونیم انشاءالله رو در رو پاسخشون رو بگیم.
انشاءالله.
ببینید یه روایتی وجود داره در این زمینه در کتاب تاریخ طبری. ملاحظه بفرمایید، تاریخ طبری جلد پنجم چاپ دارالمعارف مصر، در اینجا صفحه 413 ذیل حوادث سال 61. خب روایت از ابو مخنفه، میگه ابو مخنف نقل کرد و ایشون اینجوری گفت: اما ما حدثنا به المجالد بن سعید و سقعب ابن زهیر الازدی و غیر هما من المحدثین. میگه چیزی که این آقای مجالد و سقعب پسر زهیر ازدی و غیر این دو نفر از محدثین در واقع برای ما گفتن.
بله.
چیه اون نظری که اینا گفتن؟ فهوا ما علیه جماعت المحدثین، نظریه محدثین اون عصره این نظریه. خب این محدثین چی گفتن؟ این محدثین گفتن انه قال، آقا ابو عبدالله علیه السلام در مقابل لشکر مقابل فرمودن که اختار و منی خصالن ثلاثا، سه تا از اینا رو برای من اختیار بکنید، سه تا رو انتخاب بکنید. من سه تا شرط میذارم، یعنی کهنه حضرت انسان داره با عمر صدی مذاکره میکنه و میگه آقا من یکی این سه تا رو شما برای من انتخاب بکن. خب اما ان ارجع الى المكان الذي اقبلت منه، آقا یا این که من برگردم به جایی که اومده بودم، یعنی مثلا من از مدینه اومده بودم مکه، از مکه اومده بودم عراق، من برم مدینه
دوباره برگردم.
و اما ان اضع يدي في يد يزيد بن معاويه، یا این که نه شما انتخاب کنید من برم دست تو دست یزید بذارم. فیرا فی ما بینه و بینه رأیه، و یزید هر چی صلاح دید نسبت بین من و خودش حکم بکنه. و اما ان تسیرونی الى ای ثقر من ثقور المسلمین شئتم، یا اینکه شما منو بفرستید هر جا از مرزهای مسلمانان میخواید منو بفرستید. فاکون رجلا من اهلی، منم یکی از مسلمونا باشم، یکی از اهالی اون مرزها باشم، یکی از مسلمان باشم. لی مالهم و علی ما علیه، هرچی خلاصه حقوق برای اونا هست برای منم باشه، هرچی هم به ضرر اوناست برای منم باشه. خب این یک نقل که اینجا وجود داره که من با این نقل کار دارم. خب این نقل اول. نقل دوم در همین جلد صفحه بعد، صفحه 414، باز از همون دو نفر، یعنی آقای مجالد و سقعب، میگه اینا گفتن که به قول معروف امام حسین بارهای متعدد 3 یا 4 بار با عمر سعد ملاقات کرد با هم دیگه، و بعد عمر سعد نامه نوشت به عبیدالله. به عبیدالله چی گفت؟ گفت که خداوند میخواد آتش جنگ رو خاموش کنه و همه رو جمع الکلمه و اصلح امر الامه. این جمع الکلمه یعنی چی؟ یعنی همه رو زیر بیرق و بیعت یزید جمع بکنه. چون اصلا تمام اشکالیه به امام حسین میگرفتن، میگفتن آقا تو میخوای شق اصل مسلمین بکنی، تو میخوای در واقع تفرقه ایجاد بکنی. خب میگه خدا میخواد این کارو بکنه و امر امت رو اصلاح بکنه. حسین اومده پیش من و از من خواسته که یا به مکانی که اومده بود برگرده، یا اینکه ما او رو بفرستیم در هر مرزی از مرزهای مسلمان که دلمون میخواد و او یکی از مسلمان‌ها باشه و حقوق مسلمان‌ها رو دارا باشه و اگه چیزی هم علیه اونها حکمی هست، چیزی هست واجب الاطاعه، باید اطاعت بکنه از حکومت، یا اینکه بره پیش یزید دستشو در دست یزید بذاره و یزید هر کاری بخواد هر چی صلاح بدونه عمل بکنه. و هذا لکم رزن ولی الامته صلاح. آقای عبیدالله این هم مورد رضایت شماست، هم به صلاح امت است. اینم نقل بعدی. باز همین مسئله در همین جلد در صفحه 389 آمده. میگه عمر سعد، اینجا دیگه اون سندی است، عمر سعد آمد و پیش امام حسین و گفت یکی از اینا رو انتخاب بکن. خب فتوجه الی امام فلما اتا قال له حسین، امام حسین به ببخشید، قال له الحسین، امام حسین به عمر سعد گفت یکی از اینا انتخاب بکن، یا من رو برگردونم اونجایی که اومده بودم، یا من به قول معروف برم پیش یزید، یا برم خلاصه به ثغور مسلمین، مرزهای مسلمین بپیوندم. بعد عبیدالله نامه نوشت که نه لا ولا کرامه، من اجازه نمیدم تا اینکه دست حسین در دست من قرار بدی. امام حسین هم فهمیدن که نه ابدا من همچی کاری نمیکنم. اینم این نقل. خب باز یه نقل بعدی در همین جلد صفحه 392 داریم که به قول معروف میگه امام حسین علیه السلام داشت میومد و نمیدونست داره خلاصه کجا میره و چجوری اینا، با یه سری اعراب مواجه شد و خلاصه با اونا صحبت کرد و گفت لا والله ما ندری غیر الله نستطیع ان نلجا ولا نخرج، ما اصلا قصد خروج و این حرفا نداریم. و داشت میرفت سمت شام خود حضرت پیش یزید و یه دفعه خلاصه لشکریان در کربلا با امام حسین مقابل، اصلا دیگه یعنی عراق هم امام حسین نمیخواد بره، داره میره شام، یه دفعه تو کربلا فرض کن جلوشو میگیرن. بعد امام حسین اونها رو قسم به خدا و اسلام میده، بعد میگه قد کان بعث الیه عمر بن سعد داشم یا بعث الیه، یا قد کان یعنی به عبیدالله میخوره، عبیدالله فرستاده بود به سمت امام حسین عمر سعد و شمر و حسین ابن نمیم، اینجا گفتم حسین ابن نمیره، و امام حسین اونها رو قسم داد و گفت که خلاصه منو بفرستید پیش یزید و من دست در دست او بذارم. اونها گفتم نه نمیشه، باید طبق حکم ابن زیاد عمل بشه. بعد میگه حرم یکی از اونها بود که در اینجا آمده بود و رسیده بود، زمانی که حرف امام حسین رو شنید گفت که چرا قبول نمی کنید اون چیزایی که امام حسین میگه، و اگر این رو ترک دیلم از شما خواسته بودن که مثلا فرض کن کافر هستن، حلال نبود که شما رد کنید. داره میگه آقا من برم پیش خلیفه، دستم در دست او باشه، او حکم بکنه. چرا شما این کار، اگه کافر هم این حرف بزن شما باید قبول بکنید. اینا گفتن نه، فقط حکم عبیدالله. و بعد دیگه میگه اینجا حور آمد در لشکر امام حسین و در لشکر امام حسین هم به شهادت رسید. خب اینم یک نقل. اما یه نقل دیگری باز وجود داره در کتاب انساب الاشراف بلازوری، خب در جلد سوم این کتاب در صفحه 390 بحث خروج امام حسین به کوفه، میگه قال آمده است در روایت که چی؟ که امام حسین و عمر سعد اینها با هم توافق کردن، با هم خلوت کردن، توافق کردن که امام حسین گفت که از من قبول کنید یا برگردم به مکانی که آمدم یا دستم در دست یزید باشه، یزید پسر عمومه، هرچی اون رأی و نظر در مورد من بده قبوله، یا اینکه منو ببرید بفرستید به یکی از مرزهای مسلمین و ادامه
دیگه پیازداغ شویکم.
بله آره دیگه ماجر. خب ببینید در این زمینه این روایت ها هست، البته بعضی نقلای دیگه هم با هست، ولی مفاد ماجرا همه یک چیز. خب ببینید ما در اینجا چند تا مسئله داریم. اولا اینکه تمام این مسائل چیه؟ نظر محدثینه. آقای طبری در همون نقل اولش آورد به نقل از آقای ابو مخنف. ابو مخنف داره دو نفر نقل میکنه، یکی از این آقای مجلد بن سعید که این آقا کیه؟ ضعیف، رد شده در رجال. آقای سقعب ابن زهیرم دایی ابو مخنفه. یه دونه حدیث بخاری توی ادب المفردش داره، محدث آنچنان نیست، اما صحبت اینجاست که میگه فهوه ما علیه جماعت المحدثین، نمیگه جماعت من المحدثین ها، نه میگه این نظر همون نظر همه محدثین.
درست.
محدثین اون عصر. خب این نکته اول. پس تمامی این نقل ها که منتشر شده در جاهای مختلف همون نظر محدثین.
استاد یعنی شما میفرمایید که اینها کلام اهل بیت یا کلامی که حجیت قطعی برای ما داشته باشه قطعا نبوده؟
حالا نه، ببینید من حالا فعلا نمیخوام پیش‌داوری بکنم. خب
درست.
ببینید جناب آقای خداونده، ما اگر بخوایم در بحث تاریخ نگاری بخوایم یک روایتی رو تحلیل بکنیم، چند تا عامل خیلی مهم در این مسئله وجود داره. من یه میزگردی چند وقت پیش که از مراکز و مؤسسات آموزش عالی داشتم 10 تا عامل در این زمینه عرض کردم. اینکه گرایش در واقع اون افرادی که این رو نقل میکنن، زیست سیاسی اونها، موقعیت اجتماعی اونها، اینا همه نقش داره در نقد تاریخ نگاری.
درست.
ما اگر بخوایم این روایت رو بفهمیم و بخوایم نقد بکنیم، باید ببینیم که گرایش محدثین اون عصر چه بوده است. این رو باید بفهمیم. چرا؟ چون این نظر محدثینه و این شاه کلیدیه که ما رو به مسیر صحیح هدایت میکنه. اینجا ما گرایش محدثین رو اگه بخوایم بفهمیم باید در کلام علمای همون عصر بدونیم. شما ملاحظه فرمایید آقای ابن قتیبه دینوری از علمای قرن 3،
درست،
متوفای 276، کتابی داره به نام الاختلاف فی اللفظ و رد علی الجهمیه و المشبهه. در این کتاب در مورد گرایشین محدثین عصر آقا ابو عبدالله، گرایشی محدثین عصر ابو عبدالله چی داره میگه؟ ملاحظه بفرمایید اینجا دقت بکنید، صفحه 54 میگه بسیاری از محدثین پرهیز کردن از اینکه فضائل امیرالمؤمنین رو بگن و اظهار کنن آنچه برای حضرت واجب بوده، با اینکه همه اون احادیث همشون صحیح بود، نقل صحیح داشتن حداقل. بعد میگه همون محدثین چه کار کردن؟ همون محدثینی که فضائل امیرالمؤمنین نمیگن در اون عصر، جعلوا ابنه الحسین علیه السلام خارجی یعنی شاقن لعسل مسلمین حلال و دم،
یعنی در این حد بودن.
اصلا گرایش محدثین اون عصر ابو عبدالله اینه که میگن آقا اینا امویان.
بله.
گرایش امویه، یعنی اینا به نفع بنی امیه میسازند.
درست.
لذا داره میگه امام حسین اینا گفتن حلال الدمه، خارجیه. همینه که اومدن گفتن امام حسین خارجیه. امام حسین رو فتوا دادن در شهرها، سرشو گردوندن، اهل بیت رو به عنوان خارجی گردوندن. اینا همون محدثینن
و اومدن این نقل رو بیان کردن.
دقیقاً. ببینید یعنی معلوم میشه از آبشخور این نقل کجاست. آبشخور این نقل محدثین ناسبیان. خب آیا کلام محدث ناسبی درباره آقا ابو عبدالله قابل قبوله؟ چیزیه که داره ببین علیه امام داره صحبت میکنه. حالا میریم جلوتر.
یعنی اون هدفدار حرفا و کلماتش رو انتخاب میکنه دیگه.
دقیقا. ببینید ما افرادی رو داریم در اون دوره، چه مورخ داریم که اونجا در اون دوره اینها چیز هستن و جعال به نفع بنی امیه، چه محدث. یک سری محدثین اومدن فتوا میگه جعلوا ابنه الحسین خارجیا شاقا لاثر مسلمین. اینا گفتن امام حسین خارجیه. آیا در اون دوره که اهل بیت امام حسین رو میبردن در شهرها، در شام و این ور و بر میگردوندن، میگفتن اینا خارجی هن؟ نمیگفتن. خب کی جعلو؟ همون محدثین.
درست.
خب حالا همون محدثین میگن آقا امام حسین به این گفت بابا یزید پسر عمومه، بریم با هم آشتی بکنیم. آقا اصلا من به خروش اصلا من برم شام، اینا تو کربلا منو گیر انداختن، من اینجا کاری ندارم. درست شد؟ مثلا جای دیگه میخوام برم. خب این نکته اول راجع به نقد این ماجرا. خب حالا شاید کسی اینجا شبهه بکنه، بگه آقا این تو کتاب شیعه هم اومده یا نیومده.
درسته.
میگه ببینید ما تو کتاب شیعه هم اینو داریم. حالا عرض میکنم بعضیا به اشتباه اومدن، مثلا یه سرور محترمی رو من میدیدم که کتابی درباره هدف نگاری قیام عاشورا نوشته، میاد این نقل رو با آب و تاب میپذیره. ایشون میخواد مثلا نظریه شهادت طلبی رو رد بکنه، میاد از این نظریه استفاده میکنه، بعد میگه نه آقا طبری اینجا بیطرف است، اینجا کاملا درست است، نمیدونم علمای شیعه هم آورده اند. خب اما وقتی ما میریم در نقل علمای شیعه میریم نه، مدلش فرق میکنه با اون، خیلی فرق میکنه. این فهم این گزارش ها خیلی مهمه، چجوری بفهمیم. وقتی ما اون اینجا ببینیم محدثین رو فهمیدیم از کجا آبش خورش کجاست، بعد وقتی ما اون سیاق کلام عالم شیعه رو بفهمیم، میفهمیم که آقا اصلا به این اعتقاد دارد یا از باب الزام دارد میگوید.
درست.
کدومشه؟ ببینید مرحوم سید مرتضی در کتاب تنزیه الانبیا یه بحثی داره. اینجا ملاحظه بفرمایید. صفحه 268. مسئلتون فإن قیل. ببین مسئلتون فإن قیل. اگر گفته شود. اصلا هدف مرحوم سید در اینجا چیه؟ پاسخ به شبهاته. اگر گفته شود لما القا بیده الی التهلکه، چرا امام حسین خودشو دستی دستی به هلاکت انداخت؟ چرا؟ بعد میره صفحه بعد میگه فکیف یقال، چجوری گفته میشود انه القا بیده الی التهلکه، امام خودشو به هلاکت انداخت؟ چجوری گفته میشه؟ کی میگفت امام خودشو به هلاکت انداخت؟ شیعه میگفت؟ نه.
نه دیگه.
شیعه که امام حسین امام واجب الاطاعه میدونه، نمیگه امام خودشو به هلاکت انداخته. آبش خور این شبهات اونوریه. به قول خودمون شبهات اونور آبیه.
درست.
خب این آبش خورش اونوره. حالا سید مرتضی میخواد جواب اون شبه کننده رو بده. میگه چجوری گفته میشود وقد روی انه علیه السلام قال لعمر بن سعد اختاروا مني اما فلان اما فلان اما فلان.
درست.
در حالی که چنین روایت شده، یعنی میخواد بگه برادر من تو اگه میخوای شبهه بکنی علیه امام حسین، روایت دیگرتونم ببین. داره ملزمش میکنه به اونش که خودش نقل کرده.
درسته.
و اینا اصلا مرحوم سید مرتضی که این احادیثی که محدثین نواسب گفتن که قبول نداره. خب این نقل مرحوم سید مرتضی. مرحوم شیخ طوسی هم همین عبارت در کتاب تلخیص شافی جلد 4 با مقدمه مرحوم سید حسین بحرالعلوم اینجا یه بحثی مطرح میکنه، همین عبارت سید رو در صفحه 186 میاره و بعدم توضیح میده. یعنی مرحوم شیخ طوسی هم نمیخواد اینو بپذیره ها، تقریر داره میکنه استدلال سید را.
درست.
همین بنابراین علمای شیعه این نقل رو قبول
ندارن.
خب این تا به این لحظه. اما بریم در ادامه. سوالی شما دارید؟ نکته دارید؟
اگر اجازه بدید استاد، هم تلفن داریم، هم یک سوالی مطرح کردن به صورت پیام، یه شبهه مطرح کردن. حالا اگر اجازه بدید من اول شبهه رو مطرح کنم. نوشتن سلام علیکم.
علیکم السلام و
رحمت. از آقای روستایی راجع به افضل بودن ابوبکر نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام بپرسید. چرا که ظاهرا برای ایشون اینجور استدلال کردن که شبکه‌های وهابی و معاند اینجوری گفتن که اگر ابوبکر به خاطر مال دنیا دنبال حکومت بود، قبل از به حساب اینکه قبل از خلافتش همه اموالش رو در راه اسلام نمیبخشید. و ما نگاه میکنیم علیاذ بالله اینجور ادعا کردن که حضرت علی علیه السلام چنین بخشش هایی رو نداشتن و در راه اسلام هیچ پولی خرج نکردن و اومدن از این قضیه افضل بودن ابوبکر بر امیرالمومنین رو خواستن اثبات کنن. ممنون میشم مختصر جواب ایشون رو بفرمایید.
ببینید من چند تا نکته اینجا باید گوشزد بکنم. اولا اصلا خواستگاه اینکه ابوبکر برتره یا امیرالمومنین کجاست؟ این فکر از کی اومد؟ شبکه های وهابی که این حرف میزنن،
درسته؟
این یک نکته است. نکته دومی که اصلا ابوبکر آیا اصلا اموالی داشت؟ اصلا اینجوری نبوده. آیا ابوبکر اموالی داشت یا نداشت؟ آیا ابوبکر تجارت خانه ای چیزی داشت؟ ببینید ما اول از اموال آقای ابوبکر شروع بکنیم. ببینید من یه عبارتی رو سرچ بزنم بعد خدمت دوستان اتاق فرمان باشیم. عبارتی هست که در کتب و منابع نخستین آمده. خب من عبارت رو اینجا خدمت بینندگانمون جستجو میزنم.
استاد اگر لطف فرمایید که خلاصه هم باشه.
چشم. خیلی
سه تا هم تماس داریم فکر کنم.
چشم. سه تا تماس؟
بله.
ای بابا. خب یه نکته میگم. چشم. ببینید عرض کنم خدمت شما. این یه آقای بود رئیس قبیله ابوبکر بود به نام علی ابن جدعان. خب این آقا عرض کنم خدمت شما دو تا خادم داشت. ابن جدعان دو تا خادم داره. یک خادمش ابو سفیان ابن عبدالاسده، یک خادمش هم ابو قحافه پدر ابوبکره.
درست.
خب و اینا یکیشون میرفتن بالای مکه، یکیشون هم میمدن پایین مکه، فریاد میزدن من اراد از شحم و لحم فلید و دار عبدالله ابن جدعان. من گفتم علی ابن جدعان، اشتباه لفظی بود. هر کسی که گوشت و چربی میخواد بیاد خونه عبدالله ابن جدعان. یعنی ببینید پدر جناب ابوبکر خادم یک خونه است، اموال خاصی
نداره. درست.
که ارثی بخواد از ایشون به جناب ابوبکر برسه. علاوه بر این که زمانی هم که جناب ابوبکر به خلافت رسید، یعنی خلافت آمد گرفت، پدرش زنده بود، نمرده بود که بخواد ارثی هم بهش برسه. خودش هم که تاجری که بخواد معروف باشه چیزی داشته باشه نبوده. آقایون بیان ثابت بکنن. خب از اینا گذشته، آقا کجا ابوبکر خرج کرده؟ شما بیایید در به قول معروف ذیل آیات قرآن ببینید که فوجد که ضالن فهدا، یا مثلا ذیل همون آیات سوره ها، اونجا بیاید ببینید که میگه خداوند که پیامبر رو بی نیاز کرد، به مال خدیجه بی نیاز کرد، نه به مال ابوبکر، به مال خدیجه. و اون روایتی هم که آقایون میان ما نفعنی مالون کما نفعنی مال ابوبکر، این سندش معتبر نیست، مورد قبول نیست. خب و اصلا مالی اساسا نداشته. خواستگاه این فکرم یک جمله بگم، خواستگاه این که ابوبکر بر امیرالمومنین افضل باشد از خوارج شروع شده. قبلش اصلا صحابه نظرشون رو امیرالمومنین بوده. حالا اگر فرصت شد من مستندات هم نشون میدم
ان شاء الله. خیلی ممنون از استاد گرانقدر و از دوست عزیزی که این شبهه رو مطرح کرده بودن. امیدوارم که همونطور که ما جواب خوبی از استاد گرفتیم، ایشون هم استفاده کرده باشن و بیننده این برنامه بوده باشن. خب پشت خط مهمان داریم، آقای مجید از کرج در خدمتتون هستیم. آقا مجید سلام علیکم.
آقا عرض سلام دارم خدمت شما و بچه های خوب شبکه ولی همچنین جناب آقای روستایی.
علیکم السلام و رحمت الله.
از خدمت خطبه یه شبکه شیعه قوی مثل ولی از خالی بود. من خوشحالم، من تازه دو روز پیداتون کردم. از خدمت شما خیلی کوتاه بگم، به عنوان یک آدمی که تحقیق میکنم و محققم، به عنوان نسل جوان دهه 60 میخواستم از استاد سوال بپرسم، اگه خالی دهه 60 جوان حساب بیان، از استاد سوال بپرسم این که جناب استاد، من شخصا دین اسلامو شخصا نظر شخصی از مقدس تقدس خارجش کردم، یعنی اون اعتقاد که حالا شما دارید که پیامبر اکرم از وحی میگرفته، من این اعتقاد هم دلیل دارم. چند تا سوال مختصر میپرسم، دوست دارم شما اینو بدون ربط دادن به غیب و به امام زمان و به این سوال من پاسخ بدید. یک، محمد بن عبدالله وقتی تو سن 50 سالگی دختر 7-8 ساله باشه ازدواج میکنه، مدعی برای میشه در احادیث که من تو رویام دیدم یه همچین دختری رو به نام عایشه و زیباست و فلان رو ازدواج کنه. اما جالب کرد اینه که جانشین خودش رو انتخاب نمیکنه. اگر حادثه قلی رو به تشیع اشاره بدیم که ایشون اومده مدعی شده، ببینید منطقی نیست. فکر کنید امروز رئیس جمهور یا پرزیدنت یه دنیایی بیاد خودش بعد خودش کسی رو معرفی کنه، بعد طرفدارون همه ساکت بشینن، برن چند نفر بشینن به اصطلاح یه تصمیم دیگه بگیرن، منطقی نیست این صحبت. خب من خواهش می‌کنم که با منطق و با دلایل عقلانی علمی، نه با دلایل غیبی، اینو برای من ثابت کنید چرا پیامبر اکرم مهمترین موضوع مبنی بر جانشینی بعد خودش مشخص نمی‌کنه که 1400 سال بعد تمام کشورهای شیعه و سنی به جون هم باشن. این موضوع اول. موضوع دوم
از موضوع اولتون دو تا شد دیگه.
بله،
یعنی که اومد ادعا کردید که پیامبر با دختر 7-8 ساله ازدواج کرده.
بله.
و بعدم بحث جانشینی رو فرمودید پیامبر اعلام نکرده.
بیشتر صحبتم برای ازدواج اون دختر 8 ساله یه چیز دیگه است. این که اگر امروز یه مرد 60 ساله با یه دختر 9 ساله ازدواج کنه، همه ما، چه رهبر کشور ما باشه، چه دونالد ترامپ باشه یا هر کسی باشه، ما همه اونو مسخره میکنیم و سرزنش میکنیم. خب بنابراین پیامبر دلیل مذهبیونه و وحیونه در اون زمان برای خودش داشته قطعا. من میخوام بگم موضوع به این کوسبوکی که ازدواج پیامبره بهش وحی شده برفرض، ولی موضوع به این مهمی که جانشین میشه چیزی بهش اطلاع داده نمیشه. موضوع دوم سوره تحریم رو شما نگاه کنید. حالا به قول تشیع مسلمان خوردن عسل و به قول منتقدینشون اون داستان همخوابگی پیامبر در آیات قرآن میاد، ولی موضوع به این مهمی جانشینی نمیاد. ببینید آقای دوستایی، من خودم مثل خود دانشگاهی هم عرض خدمت شما که باید قبول کنیم که امروز میتونی منطقی مسئله باید قبول کنی. کسی نمیاد غیر منطقی. الان مثلا من به شما میگم صدای من از طریق آسمون ها به شما نازل میشه، این باید با منطق پاس. من خواهشی از حضرتون دارم برای خود من شخصا یک سوال منطقی پاسخ بدید، چون دوستان دیگر در پاسخ روحانی دیگر پاسخ اینه که پیامبر اینو داشته وصیت نمیشه یاراش پاره کرده. ما نمیتونیم قبول کنیم پیامبر 10 تا 12 تا 13 تا یار درست حسابی رو تربیت کنه. این کسی که آدم ساز بوده، کسی که پیامبر بوده، ما اینو نمیتونیم، منطقی نیست. برای من شخصا و امثال من که خیلی جا نشستیم و با هم صحبت شدیم، من خیلی صحبتم طولانی شد، خیلی سوال زیاد دارم.
آقا عزیز خیلی ممنونیم از شما.
من در خدمت هستم.
ببخشید اگر اجازه بدید استاد به سوالات شما رو جواب خواهند داد، چون دوستان دیگه هم پشت خط هستن. استاد
فقط یه سوال بپرسم، روی خط هستید آقا مجید؟ آقا مجید
فکر کنم قطع شد. آقا مجید
می‌خواستم یه سوالی ازشون بپرسم. خب نداره.
آه خودشون قطع کردن. بله دوستان اتاق خانم میگن ظاهرا خودشون قطع.
اشکال نداره.
بله صدای آقای گلشنی رو میشنویم از اردبیل. آقای گلشنی سلام علیکم.
سلام علیکم. من هم عرض ادب و احترام دارم حضور حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای روستایی که واقعا فخر همه ما شیعیان هستید، افتخار میکنیم انشاءالله اجرتون با حضرت امیر علیه السلام. من یک سوالی دارم از شما حاجا. ببینید اهل سنت مطرح میکنن که چرا شما در واقع به فرش و این مسائل و پیراهن و اینها شما سجده نمیکنید. البته به هر حال نمیگم دلیل نیاوردن، دلیل هم آوردن، ولی من فکر میکنم این احادیث
چرا به اینا سجده نمیکنید. خب
بله
متوجه شدم، اول متوجه نشدم، حالا سوالتون رو فهمیدم. خب
بله اهل سنت میگن که به هر حال در کتاب الکافی جلد 3 صفحه 332 آمده که حضرت امیرالمؤمنین فکر کنم این رو نقل کردن که در واقع سجده بر چیزی که در واقع سایر بدنتان بر روی آن نیست جایز نیست. منظورشون اینه که مثلا خب اونا تو رو فرش سجده میکنن، کل بدنشون رو فرشه. این از این موضوع، بس این موضوع اول حتما خواهش میکنم یادتون باشه جواب بدید، این مورد اول. مورد دوم، میان میگن که آقا شما روایت دارید. بله داریم، به من دیدم که میگن که آقا شما روایت دارید که حضرت امیر فکر کنم فرمودن امام صادق که سجده بر روی فرشی که عکس ندارد جایز نیست. بله من خودم خیلی اینو دیدم تو مساجد، اینا سجده نکردیم بگم، ولی پارچه کشیدیم روشون، بعد مثلا به مهر سجده کردیم ولی روی اونها پارچه کشیدیم، یا مثلا رو پشتی که عکس هست پارچه کشیدیم. ولی خب باز این مفهوم رو نمیرسونه که اصلا اونجا صراحتا نگفته که بله اصلا بر فرش جایز هست سجده کنید ولی عکس دارش نه. این از این موضوع بنده هم گفتم، اونجا گفتم سریع نمیگه که به اون سجده کنید. این از این بحث. و در جای دیگری هم از خود کتب اهل سنت نقل میکنن، میگن که آقا حضرت پیغمبر بر صوب که احتمالاً اون پیراهن معنی میده بر اون سجده کرده. ولی بنده اینطور جواب دادم، گفتم که آقا اینها در برابر احادیث بسیار متواتری که ما داریم، احادیث بسیار متواتری که پیغمبر اکرم یه کسی رو میبینه که مثلا صورتش به خاک نخورده، میگه نماز تلته، باید صورتت به خاک خورده باشه. این روایت اهل سنتی که در واقع گفته میشه و نقل هم شده، تنها روایت که شیعه و سنی متفق نظرن که در واقع باید بر خاک سجده شود. و حتی بعضی ها میگن که برخی اصحاب آن زمان وقتی در کشتی بودن با خودشون خاک میبردن و در واقع بر خاک سجده میکردن. حاجا میخوام این احادیث رو شما ضعیفیشون رو اگر ضعیف هستن برای ما ثابت کنید و حداقل یک برنامه ما داشته باشیم در دسترسمون به ما ارائه بدید که ما این احادیث ضعیف رو از احادیث صحیح تشخیص بدیم. یه برنامه باشه که مثلا بگه این حدیث چون فلان 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 عالم این رو تایید کردن بس این حدیث صحیحه، این حدیث ضعیفه چون تاییدش نکردن.
آقای گلشنی،
برنامه رو نداریم متاسفانه.
آقای گلشنی خیلی ممنون از سوال شما. این نیاز به بررسی یک برنامه جداگونه داره. انشالله همونطور که شما فرمودید و خواستید، ما هم به نظر شما قطعا عوامل این برنامه احترام میذارن و حتما یه برنامه‌ای رو برای این امر تدارک خواهند دید. خیلی ممنون از تماس شما. آقا امین از تهران پشت خط هستن. سلام علیکم آقا امین. ایشون هم بست کنیم.
اگه فرصت دادم تا فهم مشکل نیست.
الو.
آقا امین فرصت برنامه خیلی کمه، خیلی مختصر بفرمایید. سلام علیکم.
مختصر میگم. اول سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت آج آقا.
علیکم سلام.
آج آقا شما گفتیم که چون الو
بفرمایید.
شما گفتین چون پدر ابوبکر هیچ مال اموالی نداشته پس دلیل نمیشه ابوبکر مال اموالی داشته باشه، درسته؟
فقط اینو نگفتم.
نه اجازه بدین.
فقط اینو نگفتم من.
آقا اجازه بدین من حرف بزنم. شما حرف زدین من گوش کردم، الان نوبت منه.
شما من سوال کردی گفتی شما اینو گفتی، گفتم نه من فقط اینو نگفتم. دو چیز من گفتم.
گفتی نه تجارت خونه داشته نه از باباش مال اموالی بهش رسیده، درسته؟
خب
من خیلی افرادی میشناسم که نه باباشون مال اموال داشته نه هیچی، روستایی زاده بودن، کارگر بودن، الان مال اموال دارن.
خب
پس این ربطی نداره.
عرض کردم ببینید شما ثابت بکنید جایی که ابوبکر واقعا مالی داشته است. ما گفتیم آقا جایی که مال به دست میاد یا طرف باید یه تجارتی داشته باشه، یه درآمدی داشته باشه، بسم الله،
یا ارث باشه،
ارثی باشه، چیزی باشه،
هیچ کدوم نبود.
آقا اصلا که نمیاد که
مگه شما اون زمان زندگی میکردیم که شون تجارت نمیکرده؟ از کجا
ماییم و تاریخ ماییم و تاریخ عزیز دل، ما باید گزارش تاریخی رو ببینیم دیگه.
آقا گزارش های تاریخی تو قرآن هم امام نیومده، پس شما چجور ثابت میکنیم که
تو قرآن که امام اومده؟ چرا اتفاقا اومده، الهی هم هست.
خب خیلی ممنون آقا امین.
خب
شما
گوش نه قط نه گوش کن دوست عزیز، ببین دیگه این کار نشد دیگه. خب شما مخالفاتی صحبت میکنن قطع
نکردیم، ما شما که دارید صحبت میکنید. شما همین قرآن سب کنه خداونده. ببین شما میگی تو قرآن تمام نیمده، میگم اومده. خب دیگه اومده دیگه، چیکار کنیم؟ اگه خدا گفته ما الان بگیم خدا چرا گفتی مثلا انی جاعل کل الناس اماما، بگیم خدا چرا گفتی وجعلناهم ائمه یهدون بامرنا؟
برادر من
شما اینو به خدا بگو، چرا به من میگی؟
چرا داری شلوغش میکنی؟
شلوغ نمیکنم. شما داری خلاف به قرآن نسبت میدی. عرض کردم خلاف نسبت نده به قرآن، اینجوریه. اگرم نخوندی آدرس بدم بری بخونی.
خیلی خوب، خون سردی
درست
کن دیگه.
آقا امین، خون سرد خون
سردم. آقا امین ببخشید،
شما نمیگین خلافت الهی بوده که به امام علی واگذار شده؟
خب قرآن گفته خلافت الهیه. بله
آفرین. چرا امام علی بعد از خلیفه سوم از پذیرش خلافت امتناع کرد؟
خب حالا این حرفی دیگه شد. پس شما پذیرفتی خلافت در قرآن آمده یا نه؟
من نه، من
انی جاعل فی الارض خلیفه، آیه 30 سوره بقره.
آقا جان چرا گوش نمیدی؟ شلوغ میکنی؟
ما شلوغ نمیکنم.
خب
آقا امین
شما نمیخواین جواب بدین؟
نه آقا امین اینجوری نیست. شما به حساب بیشتر از عزیزان دیگه که تماس میگیرن وقتتون داده میشه، ولی سوالتون رو واضح مطرح نمیفرمایید.
مخالفاتتون میان مشتتون میگیرن، شما
شلوغ میکنید. آقا این مشت ما آزاده، هیچکی نگرفتش. ببین شما داری به قرآن خلاف نسبت میدی، میگم آقا خود نسبت نده. ببین برو به خدا بگو خدا چرا گفتی مثلا انی جاعل کل الناس اماما؟ خب به من چه خدا گفته؟ من نه ببین من شلوغ میکنم، نه خونسرد خونسردیمو از دست دادم، نه خیلی آزاد و ریلکس.
بحثتون رو ادامه بدید اگر میخواید اون. بله بحثتون رو ادامه بدید. حالا کلا دو دقیقه میگم وقت داریم. سوال خب اول رو مطرح بکنیم.
ولی خب یه اتاق فهم باید چند دقیقه ما وقت بده. من نمیشه اینا که بالاخره سوال بیننده اومده باید جواب بدیم. خب
خب حقیقتش اون سوال، سوالی که دوست از دوست عزیزمون که اول زنگ زدن آقا مجید، اون رو شما بفرمایید که چرا ادعا کردن ایشون که اولا پیغمبر با دختر 7-8 ساله ازدواج کرده، ثانیاً پیغمبر جانشین برای خودش انتخاب نکرده و ثالثاً جانشینی در قرآن نیامده. همین رو به نظر من جواب بدید برای امشب.
نه من بقیه هم سری جواب میدم، اشکال نداره. ببینید اولا پیامبر کی گفت با دختر 7-8 ساله ازدواج کرده؟ شما کافیه به سایت ولیعصر مراجعه بکنید. ما در مورد سن جناب عایشه در سایت ولیعصر مقاله داریم راجع به چیزهای مختلف که آمده که ببینید شما فقط سن مثلا این سیری در زندگانی عایشه، ببینید من سن عایشه جستجو کردم، سیری در زندگی عایشه، سن عایشه در هنگام ازدواج با پیامبر ما اینجا ثابت کردیم موقع عقد ایشون 17 سالش بوده، موقع گرفته خونه پیامبر 22 سالش بوده. این نکته اول. اما نکته دوم اینکه گفتن آقا پیامبر جانشین رو بعد خودشون معرفی نکردن، انتخاب نکردن. ببین چرا؟ اتفاقا پیامبر هم قبل از هجرت هم بعد از هجرت چند مدل بیان دارن. اولا اصل خلافت الهی رو حضرت بیان میکنن که مردمی نیست و الهیه. وقتی مثلا حضرت میرن سراغ قبیله بنی عامر ابن سعسعه، اونا به حضرت میگن که لو بایعنا که علی هذا الامر، اگه ما با تو بیعت بکنیم بر این ثم اظهرک الله علی من یخالفه، خدا بر مخالفین تو پیروز بکنه، ای یکون لنا الامر من بعدک، امر بعد خود تو من میدی؟ حضرت میگن نه خیر، الامر الی الله یذعه حیث یشاء. بله در جای دیگه هم این رو فرمودن در مواجهه با عامر ابن طفیل، در مواجهه با مسیلمه کذاب و و و امثال اینها. خب این یکی. اقدام دوم، نه آخه نمیرسیم، این سوال پرسیده شده نمیشه پاسخ ندیم.
بفهم.
اقدام دومی که عرض کنم خدمت شما پیامبر کردن درباره اعلام جانشینی امیرالمومنین بود. 12 واژه بیان کردن. واژه امیر هست، واژه امیرالمومنین هست، واژه خلیفه هست، واژه مولا هست، واژه ولی هست، صراط مستقیم و واژه های دیگه. 12 تا واژه است که درباره شخص امیرالمومنین بیان کردن. بعد البته اگر این عزیزمون دنبال این هستن که از طریق غیر دینی این مسئله رو بخونن، من راهنمایی میکنم کتاب جانشینی محمد ویلفرد مادلونگ رو برن بخونن. اونجا آقای مادلونگ که مستشرقه کاملا از طریق گزارش های تاریخی این مسئله رو ثابت میکنه و فرادینی.
خیلی ممنونیم ازتون و از آقا مجید که این سوال رو مطرح کردن. امیدواریم که زیق وقت ما رو به حساب درک بکنن و ببخشن و کتابی که استاد معرفی کردن حتما تهیه کنن بخونن انشالله برای اندیشهشون و برای اینکه ثبوت اندیشه پیدا کنن در راه ولایت امیرالمومنین کمک حال انشالله خواهد بود. خیلی ممنونیم استاد از محضرتون و عرض خسته نباشید داریم خدمتتون.
این سوال بینندگان باقی مون.
بله انشالله جلسات آینده استاد من یادداشت کردم و مطرح خواهد شد. از بینندگان محترم کمال تقدیر و تشکر رو داریم. امیدوارم که مشمول دعای آقامون مولامون حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، التماس دعا.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.